سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 9 صبح وقت افغانستان شد. امیدوارم سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. این برنامه به گونه زنده روی موجهای متوسط کوتاه 19 21 و 25 متر پخش می شود. نخست مهمترین خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که با اجرای شدن دستور منع نشر تصاویر زنده جان در ولایت تخار، تلویزیون های این ولایت از فعالیت باز ماندند. این اداره به خاطر این محدودیت تازه ابراز نگرانی کرده و آن را به شدت عقب‌گرایانه خوانده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواهان بازنگری طالبان در این مورد شده. ممنوعیت نشر تصاویر زندجان در برخی ولایات دیگر از جمله قندهار و میدان وردک نیز نافذ شده است. رسانه های ایران گزارش می دهند که 3 تن از افغان ها در یک حادثه آتش سوزی در تهران جان باختند. با گزارش روزنامه انتخاب، در رویداد روز یکشنبه در بازار آهنشاد آباد تهران 7 تن دیگر زخمی شدند. در مورد هویت این افغان ها چیز گفتن نشده. علت اصلی این آتش سوزی تا هنوز روشن نیست. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که 3 تن از افغان ها از زندان های عراق رها شده و به کشور بازگشتند. در اعلامیه روز دوشنبه این وزارت آمده است که هرچند این افغان ها اسناد قانونی داشتند، از 6 ماه به این سو در عراق زندانی بودند. پیش از این نیز 25 تن از افغان‌ها در زندان‌های عراق رها شده و به افغانستان برگشته بودند. بر اساس گزارش‌ها، هزاران افغان در ایران، پاکستان و کشورهای عربی به اتهام‌های مختلف زندانی‌اند. دست کم 4 افسر پلیس و 5 شورشی در 14 اکتبر در ایالت ناآرام خیبر پختونخوا پاکستان کشته شدند. یک افسر پلیس که از افشای نامش خودداری کرد، بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این افراد پس از آن کشته شدند که شورشیان بر قرارگاه پلیس هجوم بردند. این افسر واحد پلیس بنو همچنان از ورود مردان مسلح به مقر پلیس و درگیر شدنشان با پلیس خبر داده. نیروهای امنیتی جاده های منتهی به این منطقه را بستند و در حالی که صدای تیراندازی به گوش می رسید، هلیکوپترهای نظامی در آسمان در حال پرواز بودند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته است. و در حمله هوایی اسرائیل در شمال لبنان در 14 اکتبر دست کم 21 تن کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات صحی لبنان این آمار را شریک کردند. وزارت صحت لبنان گفته است که 8 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش رویترز، شاروال جوزف تراد گفته که در حمله هوایی اسرائیل در شهرک ایتو یک خانه هدف قرار گرفت که به خانواده های بیجا شده کرایه داده شده بود. این در حال است که میلیون ها اسرائیلی به خاطر شلیک راکت ها از لبنان در پناهگاه ها به سر می برند. نو و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند گزارش داریم و آغاز با واکنش های سازمان های حامی رسانه ها به محدودیت تازه طالبان بر رسانه ها می کنیم. این سازمان ها منع نشر تصاویر زندجان در رسانه ها را با مصابه منع فعالیت تلویزیون ها دانسته می گویند که طالبان با این اقدام خود می خواهند آزادی بیان و رسانه ها را از بین ببرند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
سازمان های حامی خبرنگاران افغان ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زیروح در رسانه ها از سوی وزارت امر بالمعروف طالبان را نقض صریح آزادی بیان و یک گام دیگر به سوی محدود کردن اطلاع رسانی دانسته محکوم کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امر بالمعروف طالبان روز دوشنبه نافذ کردن قانون منع تصاویر موجودات زیروح در رسانه ها را آغاز کرد. خبرنگاران آگاه از موضوع گفتند که این وزارت می خواهد که این قانون را به گونه تدریجی تطبیق کند. مرکز خبرنگاران افغان در تبعید می گوید که طالبان با این روش خود می خواهند که آزادی بیان را از بین ببرند. حشمت وجدانی، سخنگوی این مرکز، شب گذشته به رادیو آزادی گفت طالبان تلاش دارند که رسانه ها فعالیت خود را کاملا متوقف کنند.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانسه گفته که این قانون برای همه افغانستان است و به گونه تدریجی نافذ خواهد شد. و ایمی افزاید که مسئولان تلاش خواهند کرد که مردم را قناعت دهند که به تصویر کشیدن موجودات زنده مخالف شریعت اسلامی است. آنسو حمید عبیدی، رئیس سازمان حامی خبرنگاران افغانستان، میگوید که طالبان از دو ماه به این سو با رسانه‌ها گفتگو دارند که از نشر تصاویر موجودات زیرو دست بکشند.
فشارهای بیشتر بالای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان از سوی اداره طالبان اعمال میشه. در تازه ترین مورد هم نشر تصاویر و ویدیوها در برخی از ولایت‌ها و ادارات که زیر حاکمیت طالبان کار میکنن وضع شده. در برخی از ادارات به بخشای نشرات دستور داده شده که من بعد شما حق نشر تصاویر و ویدیوها را در صفحات اجتماعی و وبسایت ادارات ندارین.
شماره از خبرنگاران روز دوشنبه تایید کردند که طالبان در ولایت میدان وردک عکاسی و فیلمبرداری را ممنوع کردند. از چنین محدودیت در این اواخر در قندهار و تخار نیز گزارش شد. هرچند وزارت امر به معروف طالبان به تصویر کشیدن موجودات زیروح را بنا به تفسیر خود مخالف شریعت می‌داند، اما عالمان دین در این مورد نظر همسانه ندارند. دکتر محمد الله صخره از فارغان پوهنتون الازهر در مصر می‌گوید تصویر در صدر اسلام نکوهش شد، چون جامعه آن زمان به بت پرستی و تصویر پرستی نزدیک بود.
و اگر قرار بر این باشه که انسان امروز عکس و عکاسی را قیاس بکنه به ظاهر بعضی روایت هایی که از خود سیاقی داشته و سباقی داشته و لحاقی داشته، پس این باعث می شود که موضوع موتر سوار شدن و موضوعات مختلف حتی ممنوع شود. حتی وجود کامرا در شرکت ها، در ساخت اسلحه، در ساخت صنعت هم خیلی باید ممنوع قرار داده شود و این حرج عظیم و مشقت بزرگ به وجود می آید.
طالبان بعد از برگشت به قدرت در 3 سال گذشته یک سلسله محدودیت های وسیع بر خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان وضع کردند. در تازه ترین مورد، اشتراک زنان در بحث های زنده در رسانه ها را نیز ممنوع کردند. در برخی ولایت ها حتی نشر صدای زنان در رسانه ها نیز منع شده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
داشتن تلفن هوشمند به شما چقدر مهم است؟ در ولایت پنشیر محدودیت شدید بر استفاده از این تلفن ها وضع شده. شماری از مردم منطقه می گویند که دلیلش این است که طالبان نمی خواهند خشونت هایشان مستند شود. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در همین شرایط و در همین ترنه که ما قرار داریم، آیا اجاب نکنید که ما از گوشی هوشمند در پنشیر استفاده نکنیم؟ بابت از این که طالب میترسد جنایت را که انجام میتن، ما با استفاده از گوشی هوشمند ما فیلم بگیریم یا جنایت از
این
ما.
این جوان 33 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی از باشندگان ولایت پنشیر است که از وضع محدودیت های سختگیرانه طالبان بر استفاده کردن از تلفن های هوشمند در این ولایت شکایت میکند. او میگوید که طالبان در اوایل حکومتشان در بیش از 3 سال گذشته این محدودیت ها را بر کارمندان حکومتی در ولایت پنشیر وضع کرده بودند، اما حالا به باشندگان محل نیز هشدار دادند که از تلفن های هوشمند استفاده نکنند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در همین شرایط ما به عنوان یک باشنده پنجشیر ضرورت دارم، نیاز دارم به خاطر تامین رابطه با دوستم، با رفیقم، با اعضای خانواده‌ام از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن‌هایی که در گوشی‌های هوشمند موجود هستند، ما نیاز داریم که با هم در ارتباط باشیم، مشکلاتمون رو حل بکنیم و رابطه‌مون رو تامین بسازیم. طالبان این مسئله را درک نمی‌کنن و یکسره پافشاریشون بر این است که کسی حق نداره از گوشی هوشمند استفاده بکنه. اگر ما از گوشی هوشمند استفاده نکنیم، مشکل ما حل نسازیم. پس راه حل چیست؟
این جوان در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
طالبا هر روز در پی سرکوب هرچی بیشتر مردم هستند. اینا در اقدامات جداگانه و در ابعاد مختلف زندگی افراد دخالت میکنند و مردم را به سطوح آوردند. این ولایت طالبا در سراسر پنجشیر استفاده از گوشی هوشمند قطعا امکان پذیر به مردم نیست و هر ازگاه اینا در چک پوینت ها و در مسیر راه مردم استفاده میکنند، تلاشی میکنند، لات کوب میکنند، مجازات میکنند تنها به دلیل داشتن گوشی هوشمند.
این جوان 25 ساله که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی دیگر از باشندگان ولایت پنجشیر است. او هم از برخورد افراد طالبان در ولایت پنجشیر به خاطر جمع‌آوری گوشی‌های هوشمند و وضع محدودیت‌ها در این خصوص شکایت دارد.
مردم پنجشیر در شرایط بسیار سخت و ناگزیر قرار دارند. زیاد سایه زندگی بالای ما تنگ شده. حتی از موبایل های کمره دار استفاده کرده نمیتونیم. با برخورد زشت در چک پوینت های طالبان روبرو هستیم. افراد طالبان عزت آبروی ما رو در نظر نمیگیرند و دلیل مشخصی هم نمیگویند که چرا ما موبایل استفاده نکنیم. در این شرایطی که باید زمینه های بیشتر به خاطر ارتباط مساعد شود، اما یک موبایل است او را هم از ما میگیرند.
طالبان در 2022 در ولایت پنجشیر بر استفاده و خرید و فروش تلفن‌های هوشمند محدودیت وضع کردند. محمد محسن هاشمی که در آن زمان والی طالبان در ولایت پنجشیر بود، به ادارات ملکی و نظامی این ولایت دستور داده بود که کارمندان دولتی نباید از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند. و همچنان افزوده بود کسانی که تلفن‌های هوشمند دارند یا بفروشند و یا در خانه بگذارند. اما حالا که از حکومت طالبان در افغانستان بیشتر از 3 سال می گذرد، طالبان روند جمع‌آوری تلفن‌های هوشمند را از افراد غیر نظامی در ولایت پنجشیر شدت بخشیدند. خواستیم در مورد جمع‌آوری و وضع محدودیت‌ها بر استفاده از تلفن‌های هوشمند نظر مسئولین طالبان در ولایت پنجشیر را داشته باشیم، اما آنان تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. برخی از فعالان اجتماعی میگویند که طالبان با این کارشان میخواهند حقایق را از مردم پنهان کنند. شاکر حیات یکی از این فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
یکی از دلایل کلانی که در ولایت پنجشیر استفاده از تلفن‌های هوشمند ممنوع شده، به می خاطر است که مردم به صورت انفرادی جنایتشان به مطبوعات نشر نکنند. طالبان در هر ولایتی که نسبت به استفاده از تلفن‌های هوشمند قیدگیری بیشتر میکنند، به این معناست که در اونجا جنایت بیشتر صورت میگیرد.
آقای حیات معتقد است که بدون دسترسی به تلفن‌های هوشمند، مردم پنجشیر از رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی برای به اشتراک گذاری واقعیت‌ها محروم می‌شوند و کنترل طالبان بر اطلاعات بیشتر می‌شود. او در ادامه بیشتر می‌گوید:
آزادی بیان و آزادی مطبوعات چراغ یک جامعه است. طالبان این چراغ را خاموش ساختند تا بتوانند در تاریکی هر آنچه جنایت و ظلم و بربریتی که اینا طبق میلشان است در افغانستان علل خصوص در ولایت پنجشیر انجام بدن و این تاریکی سبب شود که جنایاتشان به بیرون بازتاب پیدا نکنه.
آیات میگوید که تلفن‌های هوشمند نه تنها ابزار ارتباطی بلکه ابزار برای دفاع از حقوق شهروندی و حفظ آزادی بیان و اطلاع رسانی هستند. مردم در ولایت پنجشیر در حال از محدودیت‌ها بر استفاده گوشی هوشمند و نیز مورد شکنجه، آزار و اذیت از سوی افراد طالبان در این ولایت شکایت دارند که حدود 2 سال قبل ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به ولایت پنجشیر سفر کرده بود. او نسبت به ادعاهای مبنی بر این که غیر نظامیان متحمل نقض قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله دستگیری های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شدند، ابراز نگرانی کرده بود. در ماه سپتامبر 2022 آقای بینت به شدت از انتشار ویدیویی که نشان میداد طالبان برخی از اعضای اسیر وابسته به مقاومت ضد طالبان را در پنجشیر اعدام میکنند ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق کامل و مسئول قلمداد شدن عاملان شده بود. طالبان گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند، اما ناظران به این باورند که طالبان با این اظهارات کلی سعی میکنند مسئولیت را از خود دور کنند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته نهاد دختران در مسیر تغییر را برای شما به معرفی میگیریم که مؤسس این نهاد کیست، چگونه این نهاد را پایه‌گذاری کرد و در کدام بخش ها فعالیت دارد. در این مورد با مؤسس و کارمندان این نهاد صحبت خواهیم کرد، اما در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از دختران محروم از آموزش به نام روبینا عزیزی برای کمک به دیگر دختران محروم از آموزش یک نهاد آنلاین ایجاد کرده است. مسئولان این نهاد که دختران در مسیر تغییر نام دارد میگویند حدود 600 دختر تحت پوشش برنامه‌های آنها قرار دارد. این نهاد در بخش‌های مختلف مانند عکاسی، نقاشی، تجارت آنلاین، نویسندگی و آموزش زبان‌های خارجی فعالیت می‌کند. می‌شنویم که روبینا عزیزی کیست و انگیزه ساخت این نهاد چگونه در او پیدا شده است؟
به نام خدا، روبینا عزیزی دختر متعلم هست صنف دهم که بعد از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به دست گروه طالبا مکاتب را که بروی ما بسته کردن، من همچنان به مثل سایر دخترای دیگه نتانستم مکتب برم. از رفتن به مکتب منع شدم و من در سال 2005 در ولایت بغلان به دنیا آمدم و در سای ابتدایی خود را همچنان در کابل خواندم و اصلا یعنی باور من نمی شد، به عنوان یک دختر باور من نمی شد که چنین روزی پیش بیاید و من از رویاهای خود، از اهدافی که داشتم در افغانستان دست بکشم و یعنی در به مکتب، در به آموختن، در به آموزش بروی ما بسته شد. و این واقعا یک برای تمامی کسایی که امروز از مکتب، از پانتون باز ماندن، این یک درد بسیار بزرگ است. در به مکاتب، در به آموزش برای ما بسته است، ولی ما از کلکین این راه را بر خود باز میکنیم. یعنی روحی خود از دست داده بودم، همیشه گریان میکردم و موروبینای سابقی که یعنی خیلی توانمند بود، خیلی شجاع بود، او را من فکر میکنم از دست داده بودم. ولی یک روز به خود تصمیم گرفتم که همه دارن کم کم سر پا استاد میشن و خواستم در خود یک تغییر ایجاد بکنم و رفتم در کورس ها، کورس خواندم و فعالیت های اجتماعی کردم. خواستم که به عنوان یک دختر نوجوان بیایم برای دخترها روحیه بتم، انگیزه بتم. کوشش میکردم که به نحو دست دخترها را بگیرم و دخترها را حمایت بکنم. کوشش میکردم صنف های آنلاین، درس های آنلاین برای از اینا پیدا بکنم. اینا رو یاد میدادم که چه رقم از زوم و گوگل میت، ساختن ایمیل و از اینا رو بهشان یاد میدادم. من آغاز کردم درس خواندن در اون مکتب و آغاز کردم از کمک کردن برای دخترای مناطق دوردست. امروز اونا تماس میگرفتم، اونا هر مشکل می داشت بر ما پیام میکردن، اونا رو مجبور میکردم تا فعالیت های فرهنگی آنلاین داشته باشن و از این موارد برشان انجام دادم.
نهاد دختران در مسیر تغییر مدت 8 ماه می شود که آغاز به فعالیت کرده است. روبینا عزیزی با کمک و همکاری خانواده و برادرش این نهاد را ساخته و رهبری می کند.
تقریبا 1 سال میشه که من در پاکستان زندگی میکنم و از زمانی که در پاکستان بودم و کمی احساس کردم که من در اینجا نسبت به دخترایی که در افغانستان هست امنیت و کم آزادی و امنیت داریم، هرچندی که وضعیت مهاجران در پاکستان بسیار یعنی وخیم هست برای فعلا، و با کمک خانوادیم، با کمک برادرم، با کمک فامیلم، ما تصمیم گرفتم یک روز که بیایم از طریق سازمان یا نهاد خودم بر دخترها کمک بکنم. و این تصمیم را گرفتم، با فامیل در جریان ماندم. فامیلم گفت که بله تو میتونی، ما در پهلویت هستیم. برادرم همچنان گفت که بله تو خیلی فعالیت کردی، خیلی فعالیت ها میکنی و با دخترها خیلی در ارتباط هستی، تو میتونی کارا بکنی. ما و برادرم یعنی مشوره کردیم بالای نام دختران در مسیر تغییر، چون نام دختران در مسیر تغییر یک نام هست که در این شرایط همه دختران نیاز داشتن تا یک مسیر تغییر، یک مسیر را بر خود پیدا بکنن که حتما باید در زندگی از این یک تغییر ایجاد بکنن. و این نام خیلی مطابقت میکنه با شرایط زندگی دختران در افغانستان و این نام به نظر ما بهترین نام هست که ما میتونیم امروز برای خود یک نماد قرار بدهیم و بگوییم که ما باید حتما در زندگی خود یک مسیر را پیدا بکنیم که بتانیم اون مسیر را طی بکنیم و تغییرات را به وجود بیاریم که خدایی نکرده این کاری که امروز در افغانستان هست و این ممنوعیت هایی که بر ما وضع شده، این به فرهنگ دائمی تبدیل نشه. نهاد سازمان دختران در مسیر تغییر تقریبا بیشتر از 8 ماه میشه که فعالیت کرده و فعالیت خود آغاز کرده و فعالیت های سازمان را قسمی من منیج میکردم. فرصت ها و برنامه هایی را که من فکر میکردم خودم نیاز دارم به عنوان یک دختر، به عنوان یک نوجوان، می شرایط را ایجاد کردم برای دخترهای دیگه، نه تنها بر دخترها بلکه پسرها همچنان امروز دوش ما هستن از ولایات مختلف، از ولایات بسیار دوردست امروز همراه ما همکاری میکنن.
مسئولین این نهاد میگویند که در حدود 150 کارمند در برنامه های مختلف مشغول فعالیت هستند و برنامه های آنها شامل عکاسی، نقاشی، نویسندگی می باشد. از خودش می شنویم.
این نهاد در بخش های خیلی مختلف کار میکنه. ما بر از اینا میشه نظر به استعدادهایی که دخترها دارن و نظر به فعالیت هایی که دخترها خودشان میخواین کمیته هایی را ایجاد کردیم. ما چندین کمیته داریم، از جمله کمیته عکاسی داریم که اینا از افغانستان، از جاهای مختلف افغانستان عکس میگیرن، و کمیته دیگه ما که هست کمیته هنر نقاشی میباشه. دخترها خیلی نقاشی های زیبا میکشن و دختران امو تصویر ذهنی خودشان را، خیال ها و آرزوهای خودشان را بروی کاغذ ترسیم میکنن و اونا را میکشن. بخش صنایع دستی میباشه. یا کمیته دیگه ما که هست کمیته شعر و دکلمه میباشه. و یک بخش مهمی را که ما ایجاد کردیم همی جوانان در مسیر تغییر میباشه. ما همچنان میخواییم تحت پوشش دخترها را داشته باشیم، هم میخواییم بچه ها را داشته باشیم. پسرهای را از ولایت های بسیار دوردست، از جمله از هرات، تخار، از دایکندی، که اینا خیلی فعال هستن و خیلی تلاش میکنن و خیلی متحد هستن. و بخش تحصیلی یا بخش آموزشی نهاد ما که به نام اکادمی دختران در مسیر تغییر هست، این کلن مربوط یعنی بخش آموزش ما میشه. یعنی بیشتر از 10 صنف داریم، 10 صنف آنلاین که ما صنف سطح انگلیسی را خیلی خوب ما میخواییم بر دخترها یاد بتیم. صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروعی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواین انگلیسی را صفر شروع بکنن. کمیته هایی را که من ذکر کردم، این کمیته های ما از خود مسئولین خاص داره و اینا در بخش های خودشان فعالیت میکنن و خوشبختانه که میتونیم بگوییم اینا در زمینه های مختلف خودشان فعالیت میکنن و بیشتر از 1.5 ساعت یا 150 نفر در این نهاد در حال فعالیت کردن هست، در نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان و در ایران.
این نهاد همچنان کوشش بر این دارد تا فرهنگ مطالعه را در بین جوانان مروج بسازد. بانو عزیزی به رادیو آزادی چنین گفت:
نگفته نمانه که در این 8 ماهی که نهاد دختران در مسیر تغییر فعالیت کرده، یعنی خیلی رشد کرده و خیلی فعالیت داشتیم. ما تانستیم خوشبختانه، باید بگویم خوشبختانه، ما بیشتر از 5 ولایت در بیشتر از 5 ولایت که از جمله در کابل، بغلان، بلخ، غزنی، تخار و کندوز و سایر از ولایات می باشه، ما یک نمایشگاه و یک سیمینار کارگاه را ایجاد بکنیم. در این نمایشگاه ما صنایع دستی دخترها را در نمایش گذاشتیم و در سیمینار ما کوشش بری کردیم تا همین فرهنگ مطالعه را در میان جوانا، در میان دخترها رشد بدیم. در این سیمینار خوشبختانه ما تانستیم که بیشتر از 200 دختر را در سراسر افغانستان ما تحت پوشش داشته باشیم و بر از اینا امو فرهنگ مطالعه را ما برشان بیاموزانیم و یعنی یک نحوه ما گفته میتونیم که بر از اینا ما یاد دادیم که بله، شما میتونین شرایط به نفع خودتان استفاده بکنین، میتونین که یعنی با مطالعه کردن یک کتاب واقعا وقتتان را خوب پری بکنین، از وقتتان استفاده خوب بکنین و امثال از این موارد هست که ما انجام دادیم.
روبینا عزیزی میگوید با همکاری برخی استادان داخلی و خارجی به گونه رایگان به دختران محروم از آموزش و تحصیل زبان انگلیسی را تدریس میکنند.
صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواین انگلیسی را صفر شروع بکنن و همچنان صنف سطح متوسط هم صنفای ما خیلی زیاد است برای دخترها، اونا چون آموزش ببینن. در بخش انگلیسی، در این بخش استادایی که امرای ما هستن کلن اینا خارجی هستن، یعنی ایج افغانی نمی باشه، چون ما تصمیم گرفتم که کسایی باید به صنفای ما رو پیش ببرن که کلن باید در رشته خودشان، در بخش خودشان وارد باشن و خوشبختانه ارتباطات را که خودم با استادای خارجی خود داشتم، تانستم که یک گروه بزرگ از استادای خارجی را پیدا بکنم و اینا امروز امرای ما رضاکارانه کار میکنن و از سطح بگینر الا ادوانس که ما پیشترم یاد کردم، ما تقریبا در این بخش ما بیشتر از 10 صنف داریم که این صنفای ما یعنی کلن خیلی مجهز است. ما سیستم که ما در نظر گرفتیم سیستم ما بین المللی هست و استادای ما به خاطر از اینکه بتانن و همچنان در صنفای بگینر ما که ما استادای افغانی را خواستیم بگیریم به خاطر از اینکه اینا سطح نوشرو است و میتونه خیلی خوب تدریس بکنه بر افغان برای دخترها و دخترها را یعنی افهام تفهیم بکنن در میانشان. خب کلن موارد را که من ذکر کردم اینا همش رضاکارانه می باشه. دخترهایی که امرای ما هستن امروز رضاکارانه امرای ما کار میکنن، فعالیتایی را که خودم میکنم حتی رضاکارانه هست، ولی تمام موارد را که ما انجام میتیم، مصارف اینترنت و مصارف بحثی است که شاگردای ما باید خودشان پرداخت بکنه از جمله کتاب و مواد درسی و از این موارد، اینا را خود شاگردا بر خود تهیه میکنن و اساتید ما همچنان.
بانو عزیزی میگوید در قسمت ایجاد این نهاد حمایت خانواده و همچنان شجاعت و توانایی دختران محروم از آموزش خیلی موثر بوده است.
در ساخت نهاد باید بگویم که فامیلم بیشتر نقش داشتن. یک چیز را که من همیشه یاد میکنم این هست که ما در شرایط قرار داریم که کمتر فامیل ها یافت میشه تا بر دخترهای خود بازو بته، بر از اونا یعنی یک حامی باشن و از اونا حمایت بکنن تا درس بخونن، تا رشد بکنن، تا پیشرفت بکنن. ولی خوشبختانه من در کنار خود فامیل خود را داشتم، یعنی زمانی که فامیل خود را داشتم، اگر فکر میکنم اگر هر کس دیگه مانی راه ما شوه بر من یعنی مهم نیست، بخصوص پدر جانم، برادرایم که همیشه همراه ما هستن در قسمت یعنی ای که آگاهی دهی بکنه برای افراد، برای اشخاص خیلی مرا کمک کردن، خواهرم که یکی از بزرگترین حامیای من میباشه و همچنان دوستای ما بودن، مثلا بعضی از استادایی که من باشون در ارتباط بودم، اونا مرا همیشه مرا تشویق کردن تا که من بتانم، یعنی همیشه رشد بکنم، فعالیت های خود افزایش بدم. یک مورد دیگه که من نمیخوام ایره این کار بکنم، شجاعت دخترایی بوده که امروز همراه ما هستن. واقعا اینا خیلی شجاع هستن، اینا خیلی دخترای مقاوم هستن که به وجود که در شرایط بعد زندگی قرار دارن و این که یعنی احساس میکنن یک قشر محروم از جامعه هستن، ولی باز هم به خاطر از اینکه بتانن به یک راه برسن، یک آینده بر خودشان بسازن، خیلی تلاش میکنن و در این راه همچنان مرا خیلی تشویق کردن و همراه ما بودن و همراه ما تا امروز هستن.
روبینا افزود در پیشبرد و ایجاد این نهاد با موانع و چالش های فراوان روبرو شده است، اما او هرگز عقب نشینی نکرده و باز هم بر رسیدن به اهداف خود تلاش و مبارزه خواهد کرد.
خیلی موانع ها را من در سر رای خود دیدم، هرچند که نسبت به تشویق هایی را که دخترها میکنن، نسبت به رضایت هایی را که دخترها داره، من فکر میکنم موانع ها یعنی کار نمیتونه برای ای که مرا از کاری که آغاز کردیم یعنی متوقفم بسازه. موانع های خیلی زیادی بوده، از اون جمله ای که کسایی پیدا میشه که سطح آگاهیشون خیلی پایین هست و اونا کوشش میکنن که آموزش را در افغانستان یعنی منع بسازن برای همیش، حتی از دنیای آنلاین. من شاهد ازی بودم که بعض از افراد بر من پیام کردن و مرا خیلی تهدید کردن و حتی مرا تهدید به مرگ کرد، که بازم من متوقف نشدم. واقعا من دوباره محکمتر ایستاد شدم و من سرپای خود دوباره ایستاد شدم و ای که اما خوشبینی مردم را وقتی میبینم، خوشبینی دخترها را میبینم، حتی مادرها وقتی بیشتر از مادرها بر ما تماس میگیرن، از ما اینی احساس رضایت میکنن. ولی اما من تسلیم نشدم در مقابل بسیاری از چالش هایی را که تاکنون یعنی سپری کردیم، هرگز تسلیم نشدیم. بتانیم روزی یک مرکز یا دفتر را ما ایجاد بکنیم تا یا یک آموزشگاه یا یک اکادمی را ما بسازیم تا بتانیم دخترها را جمع بکنیم و در اونجا دخترها حضوراً بین از برنامه های ما مستفید شوند، در برنامه های ما شرکت بکنن و خیلی درس هایی را فرا بگیرن.
شماره از دخترانی که از برنامه های نهاد دختران در مسیر تغییر استفاده کردند خوشحال هستند. یکی از این دختران فرشته هاشمی از شهر مزار شریف میگوید این یک نهاد تعلیمی است و کارکرد آنها به وی خیلی مفید واقع شده است.
همچنان که می‌دانید نهاد دختران یک نهاد مستقل بوده که توسط روبینا عزیزی یکی از دختران افغان تأسیس شده. از کارانی که نهاد اینی مدت زیادی نمیشه که تأسیس شده، ولی خیلی دستاوردها و فعالیت‌های چشمگیر داشته است. دستاوردهای بزرگی که ما داشتیم، فعالیت‌های حضوری ما بوده که تونستیم نمایشگاه‌های کتابخوانی را در سراسر افغانستان در ولایتش برگزار بکنیم و بتونیم که چه برای دختران چه برای پسران یک امید باشیم و برتون امید بتم که در این اوضاع خراب افغانستان بتانن که برای موفقیتشان ادامه بتن. و همچنان نهاد خیلی بر ما مفید واقع شده است، چنان که بر ما انگیزه داده و تانستیم که انگیزه بگیریم و بتانیم در راه موفقیتمان پیش بریم. و همچنان اینا یعنی جلسه های آنلاین دارن برای انگیزه دادن دختران که با اشخاص خیلی معروف و ورزیده ای که تجربه دارن و فهمیده هستن برگزار میکنن، کتاب تانن برای دختران و پسران انگیزه ای ایجاد بکنن و بر شما مفید واقع شوه. همچنان یک نهاد تعلیمی است که در هر چندین کمیته اینا فعالیت دارن، چون کمیته های نقاشی، کمیته های زمان های خارجی، کمیته های نویسندگی، کمیته های شعر و دکلمه، کمیته های زبان های خارجی، اینا فعالیت میکنن و تانستن که هم برای دختران هم برای پسران خیلی مفید واقع شدن و واقعا انگیزه گرفتم. و انشاءالله که دستاورت های بزرگ دیگه هم داریم و انشاءالله بتانیم روز موفق شویم و به قله های بلند موفقیت برسیم.
فرهد نسا حسینی میگوید این نهاد در مدت زمان خیلی کم بر زندگی ما تأثیرات مثبت گذاشته است.
گفتم میتونیم که نهاد ما در وقت کم توانسته که به بسیاری از موفقیت ها نائل بیاید. یعنی فقط ما در ظرف 5 ماه توانستیم که در خیلی از ابعاد موفق شویم. و اگر ما در مورد زندگی شخصی خودم و ای که تأثیر نهاد دختران در مسیر تغییر در زندگی شخصی ما چی بوده، اگر صحبت کنم گفتم میتونم که کلا تأثیر مثبت گذاشته. یعنی چی از لحاظ ای که در صنف هایش اشتراک کردم و الحمدلله آلا در صنف نو زندگی، در صنف دکلوما و همچنان در صنف انگلیسی که تمام اساتید اونها خارجی هستن و این خیلی یک تاثیر مثبت بالای من است، چون من اصلا فکر نمی کردم که روزی من بتوانم در پیش خارجی ها درس بخوانم و این شاید جالب باشه به خیلی ها، اما من واقعا فکر نمی کردم که روزی میتونم که خارجی ها استاد من باشه و من بسیار راحت میتونم که با دیگر خارجی ها صحبت کنم و این گفتم میتونم که یک از ابعاد مثبت و یک از تاثیر مثبت بالای ما بوده. و همچنان بعد از جوین شدن در نهاد دختران در مسیر تغییر من خودم را دریافتم. یعنی واقعا هر چالش و هر مشکل که صدرای ما می باشه میتونیم که با هم یک جا حل کنیم. وقتی که من در نهاد دختران در مسیر تغییر جوین شدم، روبینا از زیرا دیدم که واقعا با او سن کمش واقعا که یک گروپ را و یک نهاد را رهبریت میکنه و وقتی که من پیش خودم فکر کردم پس من میتونم که به بسیاری از جاها موفق شم و به بسیاری از هدفهایم برسم. نگویم که دروازه مکتب را بسته کرده و ما نمیتونیم درس بخونیم، نه خیر. با جان شدن نهاد دختران در مسیر تغییر من توقف نکردن را یاد گرفتم، من ایستاد شدن را یاد گرفتم، من مقاومت را یاد گرفتم و همه قسم با بسیاری از جوانان الحمدلله در ارتباط هستیم و تمامی موفقیت اونا را که من میبینم واقعا بر من یک انرژی مثبت میده که فرحت تو واقعا میتونی که به بسیاری از هدفهایت برسی و همه قسم فرحت تو واقعا میتونی که به دیگران هم همین قسم کمک کنی. و در کل گفتم میتونم که نهاد دختران در سر تغییر زندگی ما هم تغییر دادن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال تاوان دادیم 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف های 7، 8 و 9 است. موضوعات درسی برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. شاگردان صنف هفتم به یاد دارند که در ساعت درسی قبلی بیولوژی ویژگی های نباتات تخمدار را خواندیم. استاد برای ما وظیفه ریشه و دانه را در نبات بیان کرد. به ادامه شرح نباتات امروز برگ را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ساختار برگ را معرفی می کند و می شنویم که برگ منبع کسب انرژی و تبدیل کردن آن به غذا است. بیشتر از این را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
قسمت هوار با سبزرنگ نبات به نام برگ یاد می شود. برگ به نام فابریکه تهیه غذای نبات هم یاد می شود، چون تمام خوراک نبات در برگ تهیه می شود توسط عملی ترکیب زیایی. نبات دارای کلروفیل می باشد. کلروفیل ماده سبزرنگ است که در برگ های نبات به اندازه زیادی پیدا می شود. در کلروفیل مگنیزیم موجود است. با شکل طبقه‌ای رنگ سبز برگ توسط کلروفیل می باشد. اگر از یک برگ کلروفیل کشیده شود، رنگ برگ زرد می شود. کلروفیل در حجرات به نام کلروپلاست تولید می شود و این حجرات در برگ‌های نبات موجود می باشند. ساختمان برگ. برگ ساختمان ذیل را دارا می باشد. در بین برگ یک رگ کلان دیده می شود که به نام میدریب یا تنه برگ یاد می شود. این رگ دارای انساج زایلم و فلویه می باشد. توسط این انساج مواد خوراکی و آب از برگ به تمام قسمت های نبات می رسد. یعنی توسط همین انساج زایلم و فلویه غذای تهیه شده در برگ به تمام نبات می رسد و همچنان توسط همین انساج آب و مواد مدنی از ریشه و تمام قسمت‌های دیگر نبات می رسد. اهمیت برگ برای نبات. برگ برای نبات اهمیت زیادی را دارد، چون در برگ غذای نبات تهیه می شود، یعنی ترکیب زیایی توسط برگ نبات صورت می گیرد. چرا که تمام مواد لازمه و ضروری برای ترکیب زیایی در برگ موجود می باشد. همچنان توسط سوراخ‌های کوچکی که در برگ موجود است نبات تنفس می کند و این سوراخ‌ها به نام استوماتا یاد می شود. اگر برگ نبات نباشد و یا تنفس نبات تنفس کردن نمی تواند. این سوراخ‌ها در قسمت آخری نبات برگ وجود دارد، یعنی گازات کربن دی اکساید را توسط همین سوراخ نبات می گیرد و گاز اکسیژن را در هوا آزاد می سازد. اقسام برگ. برگ دو نوع دارد، برگ ساده و برگ مرکب. میام هر یک شو واضح می سازیم. برگ ساده آن برگی است که بر یک شاخ تنها یک برگ وجود داشته باشد، یعنی بر یک تنه برگ تنها یک برگ یگانه وابسته باشد، مثل برگ درخت توت که شما در عکس هم مشاهده میکنید. برگ مرکب. برگ مرکب آن برگ هایی است که بر یک شاخ چند دانه برگ وابسته باشد، مثل که شما در عکس هم میبینید یک شاخ از چند برگ دارد، یا مثالش برگ های گل گلاب است.
در ادامه شرح برگ نبات خواندیم که بر علاوه اخذ انرژی آفتاب و تبدیل کردن آن به غذا، برگ مرجع اخذ کربن دی اکساید از هوا و خارج کردن اکسیژن نیز است.
ساعت درسی. برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ساعت گذشته بیولوژی در بخش نباتات وعایی خواندیم که این نوع نباتات مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که به واسطه ریشه از خاک میگیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات میرساند. امروز فراتر از بحث نباتات یک سلسله تازه درس بیولوژی را آغاز می کنیم و آن عبارت از مطالعه باکتریا است. استاد بر علاوه شرح ساختار باکتریا برای ما خواهد گفت که باکتریا در کجا جا می گیرد و کارکردهای عمده آن چیست؟
باکتریا چیست؟ باکتریا موجودات زنده یک حجروی بوده و در هر جا پیدا می شود. یعنی در هوا، خاک، آب و حتی بدن انسان هم باکتریا می تواند زندگی کند. یکی از مشخصات باکتریا نداشتن هسته مشخص است. موادی که در هسته دیگر موجودات یافت می شود به صورت پراکنده در حجره باکتریا موجود می باشد. حجره باکتریا می تواند به صورت انفرادی زندگی کند یا هم می تواند بعض اوقات با هم یک جا شده زنجیر یا گروپ بسازد. اشکال باکتریا. حجره باکتریا معمولا به سه شکل دیده می شود. شکل میلمانند. شکل میلمانند باکتریا به نام بسیلس یاد می شود. دوم شکل کروی یا هم گرد. شکل کروی یا گرد باکتریا به نام کوکس یاد می شود. سوم شکل فنرمانند. شکل فنرمانند باکتریا به نام سپرلا یاد می شود. یک نوع دیگر باکتریا هم موجود دارد که شکل مانند کامر می داشته باشد. مربوط به سپرلا می باشد و این باکتریا به نام ویبرو یاد می شود و ویبرو سبب تولید مرض کولرا می شود. کولرا یا اسهال خوندار. تکثر باکتریا. باکتریا اکثرا با واسطه تکثر غیر زوجی به نام انقسام دوگانه یا باینری فیژن که نوع امیتوز اساس تکثر می نماید. بعضی باکتریا ها وجود دارد که تکثر زوجی می کنند. باکتریا در شرایط مناسب محیطی یعنی درجه حرارت مناسب، مواد غذایی و رطوبت مناسب یا رطوبت کافی تکثر و نمو می کنند. باکتریا ها در هر بستکی تا به رشد خود می رسند و قادر به تولید نسل جدید می گردند. رول باکتریا در محیط. باکتریا می تواند موزر باشد و یا مفید. یعنی به قسم ساده ما می توانیم بگوییم که در باکتریا ها هم موزر پیدا می شود و هم مفید. اول می باکتریا های موزر تغذیه می سازیم. باکتریا سبب تولید امراض مختلف می شود. مانند تبرکولوز، تیتانوس، سیاسورفا، گلودردی، مهریکا، کولرا و غیره. همچنان فاسد شدن غذا یعنی باکتریای موزر عامل فاسد شدن غذاها هم می شود. یعنی غذاها را فاسد می سازد، ترش می سازد، گندیده شدن میوه ها و سبزی ها نیز از بواسطه باکتریا های موزر به وجود می آید. باکتریا های مفید. باکتریا مفید اجساد مرده را تجزیه می کند و به مواد ساده تبدیل می کند و وارد خاک می نماید. بعض از باکتریا ها در رکدات ریشه های بعض نباتات مثل نخود، لوبیا، مشنگ و دیگر پلیباب زندگی می کند. این باکتریا نایتروجن هوا را جذب و آن را به نایتریت تبدیل نموده و نباتات به حیث مواد غذایی از آن استفاده می کند. همچنان باکتریا محیط را از آلودگی پاک می سازد، طوری که باکتریا سبب گندیده شدن و تجزیه مواد عضوی گردیده و آنها را از بین می برد که با از بین رفتن آنها محیط از آلودگی پاک می شود. یک نوع باکتریا مفید در روده های حیوانات فقاریه وجود دارد که در هضم کمک می کند. باکتریا در ساختن ماست، پنیر، سرکه، الکل، داروها مانند آنتی‌بیوتیک ها و ویتامین ها نقش عمده دارند. گروه دیگری باکتریا آرک باکتریا است. آرک باکتریا می تواند در محیط های با شرایط سخت مانند چشمه های آب داغ، آب شور و مرتب ها زندگی کند.
در درس شنیدیم که باکتریا در هر حالت آن مضر نیست، بلکه برخی باکتریاها در تجزیه مواد مضر در محیط نقش اساسی را بازی می کنند و می توانند مفید ثابت شوند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی و حال هم بیولوژی صنف نهم، به سلسله شرح بدن انسان در ساعت گذشته اپندکس شرح داده شد و حال استاد برای ما سیستم تنفس انسان را بیان می کند. در این درس خواهیم خواند که انسان با بکارگیری سیستم تنفس چگونه اکسیژن را از هوا می گیرد و اکسیژن اخذ شده در بدن انسان کدام مرحله و وظایف را سپری می کند. این ها سوالاتی هستند که در تشریح استاد پاسخ داده خواهد شد.
یک انسان می تواند بدون آب چند روز محدود زندگی کند. و همچنان بدون خوراک بیشتر از یک هفته زنده بوده می تواند، اما بدون تنفس نمی تواند چند دقیقه هم زنده بماند. یعنی اگر تنفس انسان برای چند دقیقه محدود یا متوقف شود، باعث مرگ شخص می شود. تنفس چی است؟ اول میم تنفس را تعریف می سازیم. گرفتن گاز اکسیژن و خارج کردن گاز کربن دی اکساید توسط موجود زنده به نام تنفس یاد می شود. چرا بدن ما با اکسیژن ضرورت دارد؟ قبلا هم می دانستیم در تمام موجودات زنده حجرات بدن توسط گاز اکسیژن مواد غذایی را می سوزاند و توسط آن برای فعالیت های روزمره خود انرژی می سازد. از همین خاطر بدن اکسیژن را از هوا می گیرد و در عوضش گاز کربن دی اکساید را که یک گاز مضر و خطرناکی است خارج می سازد. باز نباتات از همین گاز کربن دی اکساید استفاده می کند برای تهیه غذای خود و در عوضش گاز اکسیژن را آزاد می سازد. در بدن ما انسان ها تبادله گازا توسط سیستم تنفسی صورت می گیرد و این از سیستم از اعضای ذیل تشکیل شده: خفره بینی، دهن، حنجره، قصبه الریه، برانکس ها، شش ها. حال همه ساختمان ها را واضح می سازیم. دستگاه تنفسی انسان شامل مجرای هوا و شش هاست. وقت هوا توسط خفره بینی یا هم از راه دهن داخل وجود ما می شم، اول از حنجره عبور می کند. بعد از حنجره برانکس های راست و چپ قرار دارد. هوا از برانکس ها یا هم برانشی ها تیر می شود و به شش های راست و چپ داخل می شود. یعنی برانکس ها به دو شاخ تبدیل شده، یکی برانکس راست است و یکی هم برانکس چپ. برانکس راست همراه شش راست ارتباط دارد و برانکس چپ همراه شش چپ ارتباط دارد. وقت هوا به شش ها داخل شد، بعدن به کسه های هوایی یا قصبه الریه که در شش های ممکن دارد داخل می شود و این آنجای است که در جایی که تبادله گازات صورت می گیرد، یعنی تبادله اکسیژن و کربن دی اکساید. شاید برایتان سوال ایجاد شود که گاز اکسیژن را ما از هوا می گیریم، اما گاز کربن دی اکساید در وجود ما از کجا می شود؟ پس در جوابش باید بگویم که وقت ما غذا می خوریم، این غذا در وجود ما اکسیدایز می شود، یعنی می سوزد و در نتیجه همین سوختن غذا گاز کربن دی اکساید تولید می شود و این گاز می آید به ششها و از آنجا توسط عملی تنفس خارج می گردد. جوف بینی. در جوف بینی موهای کوچک وجود دارد. وقتی هوا از طریق بینی داخل می شود، تمام میکروب ها و ذرات گرد توسط همین موها فیلتر می شود. همچنان هوا را گرم می سازد و مرطوب می کند. هوای پاک را داخل شش ها می کند. هوا معمولا از طریق بینی به درون کشیده می شود، نه از طریق دهن. وقتی که عمل را انجام می دهیم، هوا از درون بینی که از مخاط چسبنده و موهای نازک پوشیده شده می پیچد. این مخاط و موها و دم انداختن ذرات ریز و باکتریاها را هوا را تصفیه می کند. هوا که اکنون گرم و تمیزتر است وارد حلق و از آنجا وارد نای می شود. از همین خاطر است تنفس توسط بینی نسبت به تنفس توسط دهن بهتر است، چون هوایی که توسط بینی تنفس می شود پاک می باشد، اما هوایی که توسط دهن داخل شش ها می رود میکروب می داشته باشد. حلقوم. در تنفس از حلقوم تنها هوا میگذرد. در وقت بالا نمودن خوراک و آب، مجرای تنفسی توسط حلقوم مسدود می شود و غذا را آسان طرف مری می رود، داخل مجرای تنفسی نمی شود. کسانی که در حالت نان خوردن یا آب نوشیدن گپ می زنند، بعضی وقت غذا به جای این که داخل مری شود، داخل مجرای تنفسی یا حنجره می شود و سبب سرفه شدید گلندرگی می شود. پس باید در وقت نان خوردن از گپ زدن جلوگیری شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در شرح درس شنیدیم که تنفس یا اکسیژن اخذ شده از هوا نه تنها در عملیه های دیگر تنفسی بدن انسان، بلکه در هضم غذا و مبادل کردن آن به انرژی در بدن نیز نقش اساسی دارد.
و این هم
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
با امیدیم که در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. روز خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01
درد تو بود مرادگاه سفرم، درد تو بود مرادگاه سفرم، همساز شب و روز سیاه سفرم، همساز شب و روز سیاه سفر، درد تو بود مرادگاه سفر، درد تو بود مرادگاه سفر، همساز شب و روز سیاه سفر، همساز شب و روز سیاه سفر، از دار و ندار زندگانی امروز، از دار و ندار زندگانی امروز، نام تو بود رفیق راه سفر، نام تو بود رفیق راه سفر، از دار و ندار زندگانی امروز، از دار و ندار زندگانی امروز، نام تو بود رفیق راه سفر، نام تو بود رفیق راه سفر. درد تو بود